بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجا
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان هر اونچه که ازش صادر می شود دارای حیات هست و اون بحث به این است که از یک مبدع حی ظهور پیدا می کند تمام صدرات انسان. حیات ذاتی انسانه، نه عارضه بر او. پس هر اون چی که از انسان سر می زند هم فی ذاته دارای حیاته. نمی شود از انسان چیزی صادر بشود لا حیات، حتی اگه انسان که چیز مادی رو بسازه اون چیز مادی صدور انسان نیست. اون اراده ساخت اون شیء مادی مثل رایانه ظهور انسانه، اون اراده داره حیات. بخاطر همین میگیم هر آن چیزی از انسان صادر بشه، نه هر آن چیزی که انسان بعد از صدور ترکیب کنه، تجمیع کنه، اون نه. گرچه اونم در مقام خودش حیات داره. حالا اون حیات افعال به این صورت است که هر آن چه که از انسان صادر میشود مؤثر است، اثر میگذارد بر باطن. حالا گفتم اون هم مثل اون رایانه هم داره حیاتی، یعنی اون که میگیم اون چه میگیم انسان هرچی ازش ساده میشه داره حیاته، منات صدقش نیست که اثر بذارد بر دیگری یا اثر بگذارد بر عالم، حالا بذاره یا نذاره، بلکه به خاطر این داره حیاتی که اثر میگذارد بر خود انسان، بر باطن انسان. باطن تحت تأثیر افعاله و حالا اون اثراتی که گرفته میشد سرمایه اراده بعدی برای افعال جدید، که این رو حالا به انواع مختلف بحث کردیم. یه شرح دیگه، یه تعلیق دیگه بر این بس که هر انسان هر اون چی که ازش صادر میشه حیات داره، حیات داره چی کار میکنه؟ اثر میذاره بر باطن. یه شرح دیگه‌اش این است که انسان یه موجود نیستش که بتواند در آن بر امری اراده کنه، یعنی در حال حاضرش بتوانه اراده کنه، با اینکه صاحب اراده است. یعنی انسان یک انسان نیستش که در لحظه فقط آغاز میکنه اراده رو بعد یک فعلی از خودش صادر میکنه، اینطور نیست. به من باشه این وهم رو میگم، این وهم اکبره که یک کسی گمان کنه الان من اراده کردم و الان اینطور شد. یعنی فراموش کن چی حالا بحث میکنه. اون ارادهی که انسان میکنه برای ایجاد فعل، درست اراده داره، الان اراده میکنه فعل انجام میده، اون اراده چگونه محقق بشه چگونه محقق نشه همش منوط است به شدت و ضعف وجود، یکم یعنی هم باطن. طبق اون شدت و ضعفی که باطنش داره میتونه در حال حاضرش اراده کنه به فعل. حال حاضر ما گرچه خبر نداریم، فکر می‌کنیم اینه، گرچه خبر نداریم، ولی این حال حاضر ما منوط به اثرات افعال گذشته است. ما در گذشته نیستیم، اما اثر افعالی که انجام دادیم اون هست یا نیست؟ ببین یه مثالی بگم. الان شما اینجا نشستیم، شما نوعی گرچه اینم پیش میاد، این مبتلا به یا هر کاری میکنی قلبت تو جلسه حاضر نمیشه، میگه حالا من فلانو نگاه کنم حاضر به نگاهانو میکنم، یا حالا زهی چند تا ذکر بگم بگه یادش میاد دیگه اینا ذکر نیستی لب لب لبه جای. یا دوستا استغفار یواش میگم استغفار یه بیا به خودمون یکم خیال کنیم شب شب شما هست که هنوز که شب نشد که دست رو این حد میخواد چکا کنه؟ این که میاد وهم اکبره، این میخواد در آن یه فعل را خودش صادر کنه. میتونه یا نمیتونه؟ تو صاحب اختیاره، میتونه نمیتونه. چرا؟ چون او مثلا این که نهار زیاد خورده. حالا من خوب میگم، نمیگم با کسی رو رنجونده، یا خب به دنیا، یا به اندازه اینقدر باید در مورد کارش فکر میکرده، به اندازه 10 تا اینقدر فکر کرده. اونا رو حالا خاطرش هست یا نیست؟ بگو نیست؟ آدی. چون اگه اونها خاطرش باشه اسم این انسان، انسان رو بصیره، باطن امور رو میبینه نه ظاهر، این ظاهر رو یه داره. یه مثال بود برای این قضیه که انسان اینطور نیستش که امری رو در آن بتونه اراده کنه، همونطور که هست، همونطور که اون امر هست نمیتونه. این همش منوط به شدت و ضعف و حالاتیه که در باطنش هست. حالا اون حالات که در باطنش هست چیه؟ همون اثرات افعال. خب برای اینکه این معقول محسوس بشه دقت کن، همونطور که انسان در عالم ماده انسان دارای اختیار زیراده، ولی همین انسان در عالم ماده نمیتواند هر آنچه که دلش خواست را اختیار کند. میتواند اختیار کند ولی نه هر آنچه که دلش خواست را. مثل اینکه کسی بگه من اختیار میکنم برج میلاد رو بخرم، یک مثلا یکی میگه من خیلی پول دارم، هم میگه یعنی چلو کباب مخوری، نه اونطور که نباید بگیری، ندید بدید یادم حرف نمیزنه قربتی بازی و بهش بگه خب برج میلاد رو میخری یه شبی در اختیار شما اون وقت میفهمی که هیچی نداره. میتونه اراده کنه بخره؟ نه میتونه اراده کنه ولی نمیتونه اراده کنه بخره. خریدن اون برج میلاد منوط هست به یک سرمایه کلان. خب اون سرمایه باشه میتونه اراده کنه؟ باز هم میتونه اراده کنه، نمیتونه بخره، شاید نفروشن بهش. منوط هست به سرمایه. تو عالم باطن و در سلوک اون سرمایه رو میگن همون شدت و ضعف. خب اون از کجا میاد؟ اون آن و آن داره میاد. از کجا داره میاد؟ اثرات افعال. برای همین جاهل هیچ وقت نمیتونه بفهمه چرا اینقدر در شبانه روز عمل عبادی هست. باید یک چیزم برای خودش حل کنه. آیا حضرت ختم مرتبه که از وحین اعمال عبادی را گرفته و فرموده برای بیکاران امتش فرموده که فرمود من متنفرم از کسایی که بیکارم، پس اینو واسه باکارها فرموده. باکارها چرا نیپردازن؟ چون باکارها فقط پول. فعل مادی، اثر مادی، حالا باطن سرمایه معنویش کمه. دوباره پس میره کار مادی، دوباره سرمایه معنویش دو برابر کمه. بعد میره میشه مکتب، میگه من چرا اینجوریم؟ تا از دهی پسر دختر خوبی باشه میگه نباشه، میگه قلبم در ادوار. میگه آره زمان مادی. اینو با میتونیم خیلی بحث کنیم، باید خیلی بحث نمی کنیم و هرکی در خودش بود. در جلسه گذشته این مطرح شد که به صورت اجمال و کلی نه تفصیل، چون افعال میشوند موجد سرمایه نفس، افعال یعنی اون چیزی که حالت فعلی پیدا کنه، فقط اون، نه خیال. خیال اثر داره، سرمایه‌ای نداره. چون افعال اینا به صورت اجمال و کلی میشون موجود سرمایه باطن، شدت زفن انسان باعثی به ظهوراتش و افعالش دقت کنه. بعد رسیدیم اینجا که در شأن اجمال ببینیم حسن دارن این افعال یا قبح دارن. بحث حسن و قبح را آغاز کرد که حسن خوشایند معقول است، نه خوشایند طرف، نه خوشایند نفس، خوشایند خوشایند عقله، و قبح ناخوشایند معقول، نه ناخوشایند این قوم، ناخوشایند اون نفر، ناخوشایند معقوله. اون وقت رسیدیم به اینجا که اگر ظهورات انسان دارای حسن صادر بشن، نفس یعنی همون سرمایه دارای حسن میشه، پس میتونه کم کم تازه بره برسه به احسن، از حسن شروع میشه بعد به احسن، وگرنه سرمایه‌ای نداره. اینجا شما دقت کنید، یه علت این که خیلی از حرفا رو حکما نمیگن اول، یا اگر میگن به همه نمیگن دوم، یا اگر به همه در اختیار همه میگن به زبان رمز میگن سوم، همش برای این است که وقتی حقیقتی باشه انسان بی سرمایه مقابلش قرار بگیره، این تمام حرمت خودش رو دست میده، تمام عزت خودش رو دست میده. یعنی که جواب صدرا میگفت شرط این که کسی رو به شاگردی قبول کنم این است که دوچار کبیره نشه، یعنی یعنی این که هم نمیتونه بفهمه هم تلاش میکنه، اون وقت به پوچی میرسه، یه من تلاش کردم و زمره این ندارم. فهم چی میگم؟ گلدش اینه، چون این سرمایه همون شدتی نداره که به شداید عالم بپردازه، این فقط یه سرمایه کمی داره، فقط میتونه به سطح معارف بپردازه. حالا اشکال هست که اشکال معارف یا اوست، اشکال از اوست. من به شما میگم در پرانتز رد میشم، اگر این رو بفهمید تا آخر عمر هیچ رفیق بدی رو بر نمیگذارید. رفیق سلام علیک و حال احوال همه سر جای خودشه، خیلی خوب خیلی خوش آمدین، خیلی ارادت داریم دوستتون داریم، همه اینا سرش رفیق که انسان بهش توجه کنه کیه؟ کسی که دارای سرمایه است. چطور دارای سرمایه است؟ بلحوظ فعلیت پیدا کنه افکار. حالا میشه بیدین باشه؟ میشه بیدین باشه، میشه بیدین باشه، بادین میشه. حالا یه الان عرض میکنم وست هست حسن و قبح یک موضوع عقلیست، برای همین رد کننده اون، این کسی که اصالت بهش نمیده، این از دایره دین و شرع و اینها خارج نیست، این از دایره انسانیت خارجه. وقتی میگیم بحث برون دینیه، یعنی هم برون دینیه هم درون دینیه، عموم و خصوص مطلقه. وقتی میگیم درون دینیه هم، یعنی هم برون دینیه هم درون دینیه، اون عموم و خصوص مطلقه. چون کلمات دینی استفاده میکنیم، واژه های دینی یا واژه های غیر دینی استفاده میکنیم رو میگیم، اینطور نیست بگیم حالا این در برون دین بده این در دینه، اینطور نیست. حسن و قبح هم یک موضوع عقلیه که اون که ردش میکنه بهش اصالت نمیده، این از دایره معقول، از دایره عقل خارجه. دقت کن حالا که امروز یه امروز رو اگه شد جلسه بعد این بین حدیث تفسیر بدیم همین حسن و قبح. بحث امروز اون تفسیرش این است که حسن قبح درست است که یک مسئله بروندی نیست، ولی ظهور وجود در عالم، یعنی ما با مطرح کردن بحث حسن و قبح داریم یکی از ظهورات وجود رو در شأن بروندینی بررسی میکنیم، که اگر کسی رجوعش به حسن و قبح باشه و اصالت به حسن و قبح بده، چون رجوع به یک ظهور وجود کرده، رجوع به وجود کرده، و چون رجوع به وجود کرده، رجوع به حقیقت کرده. به زبان ساده اونهایی که به حسن و قبح یک فعل اصالت میدن، به دلیل اینکه رجوع به وجود کردن بدون اینکه بدونن، اینها خیلی راحت تر اهل عمل صالح میشن، اهل الله تعالی میشن، اهل اهل بیت میشن، اهل حقایق میشن، عبدالله میشن. لذا شما میبینید اونایی که حسن و قبح رو در افعالشون رعایت نمیکنن، دیندار هم که میشن یه دیندار سطحی، غیر عاشق، غیر شیدای، عصبانی، طلبکار، از خود راضیه. یه شاید مثل مرجع میشن، اول با همه دعوا داره، بعد حالا شاید آرام بگیره. بی گربگه اینا حیاتشون رو کسی پرونده کنه، میبینیم قبل دینداریشون هم اهل حسن و قبح نبودن، یعنی تربیت نداشتن، ریشه دار نبودن. فهمی میخوام چی بگم؟ چرا؟ چون حسن و قبح همون گناه و گناه نکردن هست، نه خودشا دولت بروندینی عقلیه دیگه، اونا هم عقلیه. یعنی اسم اون گناه و ثواب، اسم این حسن و قبحه تو عالم بروندینی. حالا یه کسی در برون دین اینطور بزرگ شده که به خودش اونجور تربیت کرده، حسن و قبح افعال رو اصالت میده، نه ضدشو که حالا بحث امروز ماست. این وقتی به دین میرسه مواجه میشه، چون مستعده و اثر حسن برگشته به باطنش، باطنش یه سرمایه‌ای داره که اقبال میکنه به هوای. یا اگه برعکس باشه، اون کسی که اصالت و حسن و قبح نمیده، حتی دیندار هم که میشه کم هشت هستن، یک دین سطحی داعش مسلک ظاهری کذا، این بچه میشن حسن و قبح هست، نماز میخونه، اون کسی که اصالت و حسن و قبح نمیده، ولی چشماش دریچه جهنمه، نماز میخونه ولی زبانش دریچه جهنمه. یعنی میگن آقا تو حرف نزن، این در جهنم باز میکنی، اما میسوزن. تو نگاه نکن، تو نگاه میکنی هم میسوزن. اون برای اینه دین مشکل نداره. یه آدمی بوده که اهل حسن و قبح نبوده و حالا اومده دیندار شده. حالا دقت کنی، برای اینکه بشه نفس رو اهل توجه به حسن و قبح کرد، که کار سختی هم هست، بخصوص در اول راه، به خصوص و به خصوص و به خصوص، و من عذر میخوام که میگم اگر پدر و مادر این رو برای انسان فراهم نکرده باشن، اون کار سختره، گرچه سختره هم اجرش بیشتره. عموما پدر و مادر مستری رو برای فرزند درست کردن، گرچه خودشون نمیدونن این فرزند نظری به حسن و قبح نداره، بعد اینو بزرگ میشونیم بخوان دیندارش هم بکنن طلق. من وقتی سوالای اول حوزه دقت میکردم رو شخصیت طلبه ها، خیلی یه جا میترسیدم، یه جا میترسیدم این کسی طلبه بشه، چون حالا به ما رفت نداره هر کس. ولی من فکر کنم در حیات هم تالا به یک نفر هم نگفتم طلبه بشه، یک نفرم رو گفتم، گرچه شاید به صدها نفر رو گفتم نشید، من خواهش میکنم. یه جا میترسم، حالا میترسم، اون وقتم میترسیدم، و اون این بود که یه کسی که اصالتی به حسن و قبح افعال نداره بیاد علوم دینی بخونه، و این از زندگی و حیاتشون و شب و روزشون و حجره هاشون معلوم بود. ولی به قدری خوشحال میشدم یه کسی که این اینطور حسن و قبحی تربیت شده بیاد، در احساس میکرد که اسلام یک سرباز شریفی پیدا کرد. حالا تو فکر کن اونی که اهل حسن و قبح نیست عالم دین هم بشه، بشه حجت الاسلام، این دیگه خیلی بدتره که بگیم، نگیم بهتر. و عموما هم نشانهشون این است که در دینداری طلبکارن، همه چی باید برای اینا خوب، حتی محلشون هم باید همه آدم باشن. من توی محلم همه با ساختمون رو هیچ سگ نداشت، گرچه خودم سگم و هیچ سگ نداشته باشم، دیدی اینطور هم حافظ گوه اون یه حجت و اسلام باشه در رأس مسجدی قرار بگیره. بستری که فهم میکنه چه بستریه؟ بستر دینداری بدون حسن و قبح، بدون حسن و قبح. حرف میارم من رفتم تو حاشیه، کم یک دوره دیگه بزنم برگرد، یه علت این که علما بیشتر با حافظ محدوسن، نه ملای رومی، چون ملای رومی دست داشته رو این قصه از مشخصه علما که حالا میره در مستوی خواهیم رسید اونجاش که یه شما چرا اینقدر ترویج قبه میکنید، بعد میرسه اونجا که میگه چرا باید اندرگذری یعنی سری پیچ اندرگذری اشکمی را دیدم، شکمی را دیدم، بعد از دو سه روز صاحبش پیدا شد. سابق در علما رسم بود و اصلا عالم و اینطور باشه. حالا یه وقت استخومندی چی کاری ندارم. موضوع حالا اینجاست، مدخل بحث اینجاست. برای اینکه بشه نفس رو اهل نظر کرد به حسن و قبح، که خیلی کار سختیه اگر الان بخواد شروع بشه، اگر تو بچه ای شروع شده برداشتنش کار سختیه. من دیدم بعضیا کافرن ولی مؤدبن، من دیدم، یعنی اگه روم میشد اسمی بودم بهت ببین فلان استاد کافر که چون اهل حسن و قبح این به هر حال برمیگرده. حالا در تاریخ یکی رو بگم، آقای تقی‌زاده که الان علما میگم یا لعنت الله علیه، تقی‌زاده اولین کسی بود که توجه فرهنگی رو آورد در ایران و من میگم اون به خاطر این بود که این در حسن و قبح خیلی زیاد شدت پیدا کرد، بیش از هم دیده بود اینا یه وقت ظاهرشون بده نمیتونست اینا رو درست کنه، گفت ما از نوک سر تا نوک پا باید غربی بشیم، این جملهش معروفه. تقی‌زاده آخوندم لاس شده بود. بعد تقی‌زاده روزهای آخر اون جز گریه و خوندن مفاتیح جامع هیچ کاری نمیکرد. به چند نفرم گفتن آقا اینو بیا، گفت من که نمیدونم داد بزنم توبه کردم، ولی شما به نسل بعد بگید من اشتباه کردم. این آقای مورخ دقیق و عمیق استاد منذر چون این رو پرداخت، علما اون رو منزوی کردن، گفتن تو چرا آقا توبه کرده. واقعا من ایران رو بدبخت کردم، توبه هم کردم، منعطف باشید. ما هم افعالش رو همش نقد غرب میکنیم ولی این هم توبه هم کرده، حرم توبه کرده. برعکس هم هست، اون کسی که تو حسن و قبح ریشه دار اصیل تربیت میشه اون نمیتونه از این نظر برداره بندازه به ضد حسن و قبح که حالا میگم. اون چطور رخ میده که انسان نفسش رو اهل این کنه که من در افعالم توجه به این داشته باشم که دارای حسن فعلیت پیدا میکنه افعالم یا دارای قبح. راهش اینه، بایستی مخالف حسن و قبح بشناسه، یعنی تمام اونهایی که توجه به حسن و قبح ندارن توجه به یه چیز دارن، چون بحث ما در شأن اجمال نه تفصیل، یه چیز. و اون چیه؟ یعنی همه اونهایی که در انجام افعال نظر به حسن و قبح ندارن، شاید به ذهن خودش بگه حرام و حلال، نه اونم نداره، اونم وهم. اگر نظر به حسن و قبح نداره، نظر به یه چیز داره، اونو باید نظرش از اون برداره تا بیفته به حسن و قبح. و این است که قبل از بگم اونو، اینو بگم که برای این است که بشر و حسب این تمدن پوچ غرب مدرنیته اینطور ساخته شده و ایران ما چون کمترین آسیبو در مدرنیته دیده، اهل حسن و قبح درش بسیارن، پس دیندار هم درش بسیارن. همون حرفایی که تو مقدمه زدم، میگن چی گفتم؟ تمدن غرب بشری رو ساخته، انسانی رو تربیت کرده که این در ایجاد فعل نظر به حسن و قبح نداره، بلکه نظر به ارضاء هوس داره. این دقیقاً مخالف حسن و قبح. همه توجه به این دارن که این فعل و هر فعلیم رو جوری انجام بدم که دوست دارم. این دوست دارم یعنی هوسم دوست دارم، نه اینکه آنطور که درست هست انجام بدم. دیگه ایستاده در نمیشه. ببینید دقت کنید چی میگم. یه وقت یه کسی هست میگه که آقا من دوست دارم اینقدر آب بخورم، ایراد داره؟ تو میگی نه ایراد داره. یه وقت عاقل شدی، از تمدن غربم فاصله گرفتی، حقیقت رو میاری تا باطل لو بره. یه علت این که این نوجوان رو دست از غرب بر نمیدارن چون حقیقت نیدن، کسی هم نیستی نشون میگی این که دوست دارم اینطور آب بخورم خیلی حرف خوبی همه دوست، ولی بذار من یه حقیقت رو میارم تا وهم تو رو اقال کنه، تا نیارم که نمیشه با چک که نمیشه کسی بدهد. این طور که تو دوست داری آب بخوری درست هم هست؟ ما اینجور تربیت شدیم؟ اینقدر دیگه شدت پیدا کرد در ما که دیگه حتی به بچه‌شم گفت دوست دارم تو دکتر شی، دوست دارم تو مالا شی، دوست دارم تو حافظ شی، دوست دارم تو شوروی شی، مولوی شی. خب اون بچه دیگه تمام شد رفت. باشه دوست داری تو این چایی داری دوست داری بخوری، درست هم هست این طور آب خوردن؟ اصلا چه این چیزی در عالم داریم که به جای رجوع به هوس رجوع به اون وجود کنه، این حقیقتی که در عالم خارج است، زدش رو باید بهش نظر کرد و ورداش اون چیزی که انسان در افعالش دوست دارد که آنطور که دوست دارد افعال انجام بده، حتی افعال عبادی رو. عموما بشر اینطوره، به قدری بشر تو این وهم غرقه که دوست داشتنی ها، یعنی همین کلمه دوستت دارم هم به وجود میاد که کاملا غیر واقعی. دوستت دارم یعنی چی؟ که خیلی در دین کم داریم این کلمه رو. حالا من نمیگم نگینا، بگیم بخوام باطنش رو بگیم، این نیوه بک نداریم، همش تو زیارتنامه ها میگی من به شما معرفت دارم، دی؟ من با دشمن های شما مادن لحدا کن، یه چیز دیگه میگه. برای اینکه وقتی میگه دوستت دارم یعنی تو همونطوری هستی که من دوست دارم، پس دوستت دارم. چون تو اونطوری هستی که من دوست دارم، پس من دوستت دارم. برای همینم یه وقت اونطوری نباشی که من دوست دارم، من دوستت ندارم، حتی اگه بچه من باشی، زن و شوهر که هیچ، بچه من باشی. ولی اون حب حقیقی که مقدمه عشق و عشق یعنی فانی و بعد باقی شدن، اون نمیگه چون تو اونطوری که من دوستت دارم من دوستت دارم. مثلا این به خاطر این دوست داشتن به عشق نمیرسه، همونجا متوقفه، تازه پایینم میاد، کم میشه یا خوب میشه من بگو، کم میشه. چون تو اون تو تمدن حقیقی، چون تو جلوه ای از حقیقتی در عالم، چون تو جلوه زیبایی هستی در عالم، چون تو یک چیز خاصی هستی و چون تو لایق دوست داشتنی، من تو رو دوست دارم و من تو رو دوست دارم و بعد من شیفته و عاشق تو شدم. من اول تو رو دوست داشتم، یعنی اون رابطه قدسی که بس کردیم. نه چون تو اون چیزی هستی که من دوست دارم هستی منم دوست، نه چون من رجوع به حقیقت دارم و تو رو دیدم ظهور حقیقتی و ظهور زیبایی در عالم و من نمیدونستم چه چیزی در عالم هست، من به تو دل باختم، من به تو شیفته شدم و تا آخر من عاشق شدم و کذا. ولی در تمدن غرب حالا تو ببین اساس این فسادی که در رابطه دختر پسر هست این است، یعنی دختر یه کاری یه جوری ظاهر میکنه میاد خوش نیمه اوریان بیرون که پسر خوشش بیاد، دخترای دیگه پسر دیگه، پسرم خوشش یه کاری میکنه که او خوشش، یعنی همه دارن میان پایین، به هر حال تو این پایین ها هم دیگر کوتوله میشن، هم دیگر پیدا کن و هیچ دوامی هم نداره زندگیش. دوستت دارم عموما یعنی چون تو اونی که من میخوام دوستت دارم. این جمله رو اگه کسی شنیدین شک کنید، که از دیباترین جملات در دوستاشم یه چیه؟ تو به یه کسی بگی من ایدئال تو هم، بعد بگی تو فراتر از ایدئالی، تو فراتر از ایدئال. اصلا من نمیدونستم چنین چیزی در عالم هست. به مای رخ که باغ و گلستانم آرزوست، با بکشای لب که قند فراوانم آرزوست. از دیو و دد ملولم و انسانم هست. انسان آلوده به مدرنیته این یه طوری شده که تو افعالش اصالت رو داده به هوس، و چون اصالت رو داده به هوس به حسن و قبح اصالت نمیده. این که فلان فعل چطور بلفل بشود درست است درش وجود نداره. این که فلان فعل چطور بلفل بشود من راحت میشم، حال میکنم، کیف میکنم، درش اصالت داره. برای همین هم بشر الان بشری است که دائما در حال رنجه. خوندیم در آخرین کلمات جلسه پیش، من ساء خلقه و عذب نفسه. اونهایی که چنین خلقی دارن دائم عذاب میکشن. خب اینم مبل داره، اونم مبل داره، تو رو مبلت بشین، اونم رو مبلت بشین، اون رو مبلش میشینه کیف میکنه، این رو مبلش میشینه عذاب میکشه، اینو که عوض کنه. خب وقتی عوض بخوای بکنه عوض میکنه، الان ما ازش کیف کنه. این داستان بشری امروز همش به آنچه که دوست دارد میخواد برسه. چرا من میگم شده اون که قبح داره دائما در عذابه، تو هر شرایطی در عذابه. چاره چیه؟ باید به مخالفش نظر کنه، به مخالف اون چی که دوست داره. یعنی چی؟ یعنی به حسن و قبح. آره این راه باز میشه. و اونم جلسه پیش آغاز که الان دوباره بگم ادامه بدم، اون هست که انسان فقط در جمیع امور رجوع کنه به حسن و قبح، به خصوص در خلوت. رجوع نکنه به اینکه دوست دارم اینطور باشه، رجوع کنه به اینکه درست است یا نه. یه مثال بگم، شما این نوشابه میخورین که این نوشابه رو این درش رو میتونید باز بذارید تو یخچال، پلیس هم نمیگیره. حرامه یا نه؟ حرام هم نیست، از سیرت هم جان نمیمونی، آهادی هم در یخچال تو رو هیچ وقت باز نمیکنه. همه چی امنه در یخچال، میتونید درش رو نصفه بذاری. ولی از این شد حجور هوس. ولی با حسن و قبح در نوشابه باز بمونه خوبه یا بسته بمونه؟ خب اگه درش مخواست باز بمونه که تشتک براش چی میکنن که بندازی بره. وقتی اون پیچیه اون توجیه داره، اون نوشابه تمام عظمتش به گازشه، اون گاز بمونه. بعد این بویی که تو یخچال این نوشابه بازه، 10 تا چیز دیگه هم تو هم باز هست، در یخچال باز میکنی که نه چیه دیگه. بعد این هم، یعنی تو خلوت که میگم، این هم ثمر اثر دارد بر باطن جهت افعال بعدی. چای ریز دار و باطن یکی باشه، یعنی همین. یا اظهار و یک مثال دیگه، در نوشابه و ماشین و بو، در خمیر دندون و کذا. بعد وقت شنیدم فکرم شوخیه، بعد دیدم نه راسته. گفت مثلا فلانی میگه که ما خونمون تو طول هفته لباس رو پرت میکنیم تو پذیرایی و کلا همه جا پر لباس میشه، آخر هفته جمع میکنیم. حالا این ماجره ایران نیست، فقط ماجرای مدرنیته است. ماجرای مدرنیته است این که میبینید غذا رو میارن. حالا من خودم چون اهلش نیستم میگم، آه بودم نمیدونم، زنگ میزنن قضا بیاد اینا، خیلی کم، من خیلی در کل حیاتم خیلی کم رخ داده، من که مجبور بشم. اینقدر مدرنیته تو زندگی رفته، یه وقت میگه آقای تاکسی بگیر این قضا رو ببره، مثلا این کوفته رو ببره بده دخترم نبره. این تو شهر میدونی اون راننده تاکسی این قضایی که تو مثلا عمت پخته میخواد بده بهت داره میاره، اون فقط کافیه دلش بخواد. امام رضا فرمود علیه السلام بیماری میده به اون مؤمن خداوند که شفا درش نیست. بیل به کمرت نخورده که تخم مرغ رو بردار قشنگ به پس بخور، غذا نداری. نهایت چی شد؟ از این آقایون هستن پشت موتور یه چی میزن، تا از اون لحظه که در میاره به بخوره چی؟ این حسن خوب اینطوری باید توی تمدن بده. من وقت داشتم به یک خانم گفتم ما جواب میکنیم تو مکتب جواب میکنن بعضیا تمدن یعنی یه بحثی که هر هفته ازش بگن تمدن تو زندگی تو بیا تمدن یک بودن جامعه. حالا این که یه کسی یه فقیری یه حالا اون کسی نیاز داره داره کار میکنه بوی کوفته رو استشمام کنه حسن داره یا خوب بگو به من حسن داره خوب داره من دیده بودم مالکی که مستاجر داشت تو این دو سالی که مستاجر داشت نشد میوه بخره گوشت بخره و برای مستاجر نخره اه. آقا دیگه این زیاده روی خب اون اهل ورع اینطوره بعد بهش میگه آقا نخر چرا این کارو میکنه میگه من هر دفعه میخرم گمان میکنم این بچه داره تو راپله بازی میکنه اون ببینه دلش میخواد خب آقا بیا اول ببین اگه بود دوتا بگو بیا مثلا این من 3 کیلو انجیر خریدم این نصف انجیرم واسه نه این واسه ماست ما اهل این تمدن شدیم نه او نه حالا چرا اینطور میشه حرام تو قضا بفرستی واسه عمه خانم اصلا حرام نیست چون ما نظر نمیتونیم کنیم به حسن و خوب اینطور میشه و چرا ما نظر نمیتونیم کنیم به حسن و خوب چون ما نظر کردیم به اینکه دوست دارم اینطور باشه بس اینطور باشه تو این فعلی که از تو سر میزنه حالا رفته رفته شو دارم میگم این حرفی که تو در جمع میزنی این تحلیلی که میکنی اگر یه نفر خوشش بیاد دو نفر دلشون بشکنه این حسن داره دقیقی مستاق میارم که نظر کنیم به حسن و خوب نه اینکه یه وقت من دلم میخواد اینطور از این تعریف بی جایی کنم بعد چهار نفر دلشون میشکنه این که اون نفر چهار نفر دلشون شکست به خاطر تعریف بی جایی تو به خاطر بی احترامی تو این قویه یا حسن داره؟ قویه خب بعد این اثرش میره فعل بعدی هم بهتر میشه به خصوص تو خانوم ها خیلی آقابین هم دارن و خانوم ها خیلی دقت کنن چون خال زنکی بازی و قربتی بازی و حالا به زبان ساده خودم کدی بازی و ندید بازی و اینا خیلی هست و این خیلی سمه دور از جون اینجا خانوم های مکتب خیلی خانوم راحت میشینن با هم صحبت میکنن این سمه یه حرفی میزنه یه نفر خوشش میاد ده نفر خوشش میاد یه حرف میزنه ده نفر خوشش میاد یه نفر فلان وقتی اینطور شد فعل قبیح شد باطن کم کم قباحت پیدا میکنه خب اون فرزند تو مستعد قباحت به دنیا میاد اول آدم یه فعل قبیح دو فعل قبیح بعد قباحت شخصیتش یعنی اون برزخش میشه قباحت بعد اون فرزند مستعد قباحت حتی چهرش یه وقتی شبی یه آقای میخواست بخوابه خانومش هم خوب کنارش بود و این یه پهلو راست و چپ میکرده دنده چپ رو بیدنده راست یه خانوم کلافه شد گفت آه مرد چته تو این نمیخوابه یه به چپ یه براست چیزی شده نگرانی چیه گفت یار من نگرانم خواه نمیم گفت خانوم چی شده گفت این همسایه پایینی من یه پولی بهش قرضم موعدش فرداست و من مطلقا نمیتونم بدم فردا نگرانم برخواد به خاطر اینه تو فعلی شوهرش دوست داره یه فعلی باید انجام بده که دوست داره اون من حلش میکنه نصفشم اومد این پنجره رو باز شد این پای همسایه حیاتشون صدا میزد آی همسایه آی فلانی آی بلند بعد این آقای اومد خواب چی شده قاهر من یختشم گفت خواستم بگم فردا همسر من پول شما رو مطلقا نمیتونه بده پنجره رو بس بعد اومد به شوهرش گفت خب الان دیگه تو راحت بخواب اون خوابش آشفته شد خودش راحت کرد که ناراحت حسن خوب یعنی بابا نمیخوام برم تو بحث عرفانیش که چقدر دردسرهای زندگی به خاطر اینه خودت راحت بگوین که ناراحت حالا داریم برای اون الله تعالی میگه من نمیگه ار خلقا ایال الله به خانواده الله تعالی زور نکن <تص-> این فعل گرچه برای اون آقا و خانم دوست داشتنی بود و این آقا راحت خوابید و خانم راحت خوابید، ولی اون آقا و اون خانم دوم ریختمه. او قویه. ثمره تمدن قبیح قبل میشه این چه انسانی. این این اون خانم که انسانی تربیت میشه که اهل حسن و قبح نیست، اهل ارضای هوسه. چرا؟ دوست دارد این کارو میکنه. اصلا مهم نیست که به نظم و حیات و حیای جامعه آسیب میزنه. شما ببینید اینایی که این که میگم غربه، سمره غربه، شما اینایی که اینطورم ببینید الان تحلیلت قوی میشه نسبت به بی‌حجابی. مثل این گناه بی‌حجابی و اصلا کلو به گناهش رو بروندینیش که یه خانم نیمه اوریا میاد با رنگ آمیزی خاص. اونایی که اهل این عمله تا میگه چرا اینجوری، میگه چی؟ دوست دارم. بعد او براش حسن و قبح این مد نظر نیست بگی آه جوان ها اذیت میشن، نظم جامعه به هم میریزه، نظم حیای جامعه به هم میریزه، افت جامعه به هم میریزه. بعد در جامعه بلوغ زودرس میاد، کشوری دچار بلوغ زودرس بشه دیگه نمیشه به همین سادگی یا درست کرد ترتیبش را و الا آخر. او همجور نگاهت میکنه چون اون ثمره یک تمدنه. این چی میگه؟ ولی مؤمنین رو ببین، مؤمن حقی که اینا اهل حسن و قبح بودن، وقتی هم دیندار میشن به قدر دینداریشون زیباست، تو هر شرایطی با نشاط، با شعف، با صفا، زیبا، عمیق، در هر شرایطی. ولی انسان غربی فقط باید به اون چی که دوست دارد برسد تا آرام بگیره. درسته این یا نه؟ خب حالا میتونه برسه به اون چی که دوست داره؟ تموم شدنیه دوست داشتنی ها؟ برای همین تو مواجه میشه با چی این فرد. انسان غربی که اهل حسن و قبح نیست تنها وقتی حالش خوب است که ارضا بشه هوسش، هوس ارضا میشه مطلق؟ موقت میشه. و بدا به حال من و تو که اونو در حالت موقتش میبینیم، نمیدونیم این دو دقیقه بعد چه شکلیه، اون در تلویزیون میبینیم، نمیدونیم در پشت پرده چطور شده، و یه ظاهری به هم زده. شما زندگی یه نماد، زندگی غربی رو بیاید کنار زندگی یک نماد تمدن اسلامی شهید اندرزو قرار بدیم، به این کدومشون قشنگ‌تره؟ شهید اندرزو این فرد صاحب مقام عالی در جمهوری اسلامی، بی‌نظیر. عموماً یک زندگی چریکی و از این خونه به اون خونه، با چقدر بچه، 4-5 بچه بود، تماماً در خدمت دین، داوطلبانه، نه حقوقی نه مزایایی نه وامی، او قبل انقلاب. بعد راضی از این شرایط، با نشاط از این شرایط، الحمدلله به ندرت گیر میاد چه مسئولی در جمهوری اسلامی که همه اولادش هم جزو مسئولین گرچه پشت پرده ولی تراز اول جمهوری اسلامی، عالی، هیچی از باباشون کم ندارن، با همون روحیه امنیتی استراتژیک، با نشاط. شما شهید اندرزگو رو باید مطالعه کنید. حالا من یه نکته بگم، به قدری شهید اندرزگو والا مقام بود که وقتی به امام خبر دادن شهادتش رو، دستور داد به خانوادش خبر ندین. گفتن آقا معمول خانوادش آماده ایدن. گفت اون به قدری محبوب بود برای همسر و بچه هاش، اونا طاقت نمیارن خبر ندین. گفتن چیکار کنم؟ گفت بیاریدشون اینجا. امام یه باری کن کرد، خانم و بچه‌هاش اندازه او بردن بیت امام، دو تا آغازش بود شد رو پاش نوازش میکرد، خانمش هم نشسته. من شروع کرده بود از ایام صحبت عرفانی، از ایام هجران زینب کبرا صحبت که وصال است گاهی هجران است. گفت و گفت و گفت، کم کم خانمش اندازه او فهمید و دست رو سر بچه ها میکشید، پدر شما هست گرچه جسمش نیست، بچه ها گریه کرد. چی بود این شهید اندرزگو؟ که بعد این شهید اندرزگو چطور در خدمت اجتماع و تمدن خودش، نه در خدمت ارضای هوس‌های خودش. یه خاطره رو از حضرت آقا میخوندم، بیرم شهید اندرزگو میگفت این شهید اندرزگو انسان میدید محال بود حالش خوب نشه. بعد میگفت من یه خاطره بگم، داشت به خانوادش میگفت، گفت تو بازار سرشور میرفتم، مشهدی بودم، دهه 40، این شهید اندرزگو با موتور گازی داشت رد میشه، دفعه جناب باشه سلام سید علی، سلام شما، بعد نمه این خیلی حالت بچه دیدم، گفتم چی شده؟ گفت این خروس ها رو ببین پشت من، گفتم یه سبد پشت موتور گازیش بس کرده چند تا خروس هم. بعد آروم من گفت سید علی ولی این خروس ها تخم میکنن. آم گفت من موندم از دست کار رو، گفتم این دوباره چی کار کرد؟ گفتم سید علی خروس تخم نمیکنه. گفت سید علی، اونم سید علی بود، اینم سید علی، گفت تخم میکنه، شما دقت کن. گفت من با دستم این خروس ها رو زدم کنار، دیدم چقدر نارنجک نش حمل میکرد. پنج شیش تا خروس هم گذاشته بود روشون، اینم نشسته بودن روشون. گفتم برو. گفتم علی خداحافظ. حالا من چون خاطرات قبلیشو گفتم سال پیش دیگه، یه شخصیت عجیب که ما همون اوائل رفقای خدا هم گفتم که خیلی نظرگاهی به شخصیت سید علی اندرزگو عجیبم بود که روز 13 رجب به دنیا آمد و روز 21 رمضان شهید شد. سید علی اون انسان قلبی که اهل حسن و قبول نیست، نه تنها به جامعه و دیگران اصالت نمیده، به خانواده هم اصالت نمیده. خانواده هم برای انسان قلبی، چون الان گفتم دیگه، یه وقت میگه بچه‌م اونی نیست که من میخوام دوستش ندارم، برادرم اونی نیست که من میخوام دوستش ندارم. یه سرطان ذهنی که حسن و قبولی میون نیست، تو چگونه با برادرت سلام علیک کنی قبیحه و چطور احسنه مطرح نیست، تو دوستش داری یا نداری؟ این در قبل قشنگ توریزه میشه. فقط اصالت دارد اون چه که من دوست دارم، نه چیزی که درست است. اینقدر این شروع پیدا کرد تو حیات غربی که دیگه الان به آخرش رسیده، انسان‌هایی که تو این شدت میگیرن دیگه از خودشون و شرایطشون خوششون نمیاد، یعنی چون شرایطشون اونطور نیست که دوست دارن از خودشون خوششون نمیاد، میخوان یه طور دیگه باشن. دقت، گرچه اینجا خیلی خوبه برای اسلام و راه بازه، ولی آخر نمیاد چون سرمایه رو ندارن. یعنی من دیدم، خیلی دیدم که چون اهل حسن و قبول نشده همش میخواد یه طور دیگه باشه، ادای کسای دیگه رو در میاره، راحت نیست با شأن خانوادگیش، با حال حاضرش، با امکاناتش، با کسا، این فقط میخواد یه چیز دیگه باشه. چرا؟ چون اینو دوست نداره. غافل از این که این شاخص و این اهرم، این که من دوست ندارم، این غلطه، این باید این عوض بشه. تو اصلا قرار نیست این بودن تو، این پدر مادر تو، این شرایط تو، این شأن تو، این فرهنگ تو دوست داشته باشه دوست نداشته باشه، تو فقط باید کار درست رو انجام بدی. ولی نه، این اینقدر این نهایت تبدیل میشه به کسی که دو شخصیت ادا در میاره. شما این صدا و سیما روشن کن، ببین چقدر اینا هستن، تلاش میکنن مشهور شن فلان شن، بعد میخواد حرف بزنه میگه با سلام در واقع، علیکم السلام در واقع، امشب پنجشنبه است در واقع، یک شنبه در راه در واقع، در واقع این مسیح هم جدیم در واقع. آخه این چرا تو مثل آدمی زاد نمیتونی حرف بزن؟ خودت باش. از غربم غربی تر شده، خودت باش، راحت بگو. یعنی یه دهاتی اومد رفت پیش ناصرالدین شاه، دهاتی بود دیگه، خر و گوسفند اینا رو چیم هدایت میکرد. بعد این رفت پیش ناصرالدین شاه و یه کاری داشت، ناصرالدین میشناختش، هول شد ناصرالدین شاه، چرا ول کردی خر و گوسفند الاغ اومده اینجا، اون کی به اونا برسه؟ گفت خر من تویی، الاغ من تویی. حالا اونم دیگه به زمان هم ناصرالدین شاه میفهمید دیگه، اینقدر میفهمیدی میگه خر من تویی یعنی چی؟ خودت باش دیگه. یکی از همینا به یه مرزن تمام، یکی از همینا که غربی بود، حالا معلم شده بود دیگه، خیلی خطرناکه کسی راضی نباشه از شأن خانوادگیش، اینا ادا در میاره که چه کلا بیاره مشکل روحی پیدا کنه. یه وقتی هم بحث میکرد دو منشأ اثر، یه وقتی که اینا رفت بود میگفت آه ما همه فک و فامیلمون کافچرون بودم من میخوام معلم شم. اون وقتا هم خیلی معلم ها رو میگفتن نگید معلم، بگید فرهنگی. من آخرم نفهمیدم یا چرا معلم، ما تمام آرزوم بوده معلم باشیم انشالله یه روز بشیم. بعد اینا معلم ها میگه بمانا اگه معلم بگید فرهنگی، شما معلمید میگه فرهنگی هستم و ما بی فرهنگی هستیم. نمیدونم این حالا به وقت کسی دونست من بگه چرا معلم میگه من معلم، نگه بگید فرهنگی، میگه بعد معلم. زیباترین کلمه دنیا، نمیدونم شما چشیدین، شاید نچشیدین، شاید بعضی زبان چشیدن، آقا معلم خیلی قشنگ، معلم استاد فرهنگی، آقا فرهنگی، اون آقا فرهنگی شده بود. بعد میگفت آقا همه فک فامیل رو گافچرون میدن اون فرهنگی. بعد این به دخترش، دخترش اومد یه حرفی زد، گفت بابا داداش اومد و بهش گفت دخترم نگو آمد، بگو تشریف آورد و نگو خوردم، چون گفت داداش اومد برای من پفک آورد خوردم. گفت دخترم نگو آمد، بگو تشریف آورد، نگو خوردم، بگو صرف کردم. گفت بابا اینجوری گفت. یه ساعتی گذشت، بعد این از تو حیات دید صدای جیغ و گریه میاد، آخ آخ. من گفت چی شده دخترم؟ گفت بابا زمین صرف کردم، خون تجریب آورد. اونم قویه، نه اون بذار خودش، اونم میخواد دوست نداره اون جیغ، خودت باش ولی درست باش. زمین صرف کردم، خون تشریف آورد. من این ماجره حالا نه به این صراحت، با یه کمی لطافت در صدا شما دارم میبینم که اینا همش تا اینجای حرف میزنن، زمین صرف کردن، خون تشریف آورد. خب بس باشه، یادی کنم جمع شیخ الرئیس رحمت الله علیه. قبلش اونو جمعندی کنم که این نوعی هم که گفتم، اینم ثمره اصالت ندادن به حسن قوه. من چی گفتم؟ همین که زمین صرف کردم، خونتش برا، اینم نظر کردم به اونه که دوست داره، نه نظر به حسن و قول. چون مولا فرمود کسی مثل شأن خودش صحبت نکنه بیادبه، چون ادب یعنی همون چیز هست و به زیبایی آدم جلوه بده، بیادبی نکن. حیات شیرینیشو برای انسان غربی از دست میده، و انسان غربی محورش اصالت دادن به هوس اومانیست نه حسن و قول. جا شیخ الرئیس جاودان یاد، که به حق هم افتخار اسلام هم افتخار ایرانه. اون کتاب قانون جناب شیخ الرئیس بعد انجیل پر تیراشترین کتاب بر مغرب زمین بوده، بعد انجیل. حالا ما تو در ایران طب از جای دیگه میآورد، اون اوایل اون از شیخ الرئیس میگرفت. یه ماجرایی رو بگم که بی ربط نیست به همین بحثمون. یه خانومی بود، دختر شروین سپهبدی بود، اون هم خوب حاکمی بود، و این دختر همسرش حاکم ری بود. همسرش از دنیا رفت، خودش شد حاکم ری. خیلی هم خانم عجیب بود، یه سازه های زیبایی می ساخت. ری رو اون وقت تهرانی نبود، ری بود، پرشور و پر رفت آمد کرده بود، همه دوستش داشتن. بعد این خانم یه غم داشت و اون پسر جوانش بود به نام مجد الدوله در زمان غزنوی. مجد الدوله چی بود؟ حالا گفتم بی ربط نیست به بحث ما. مجد الدوله مالی خولیا گرفته بود، مالی خولیای بیماری روانیه، الان نمیدونم اسمش چیه، که اون طرف دچار وهمهای مفرط میشه، بعد یه شخصیت مصنوعی پیدا میکنه، با اون شخصیت مصنوعی زندگی میکنه و کذا. خیلی بیماری بدی است. و تمام اونهایی که اصالت به دوست دارم میگن، معمولا دچار بیماری روحی میشن، چون به هیچ وجه همیشه اون چی که دوست دارن پیش نمیاد. شخصیت منعطفیات رو بس کردیم، منعطف نیستن همش، بیماری روحی خواهند گرفت. یکی اون بیماری روحی مالی خلیاست، سابقه خیلی کم بوده، الان اینقدر هست فکر کنم مثلا بیماری نیست. من نشیدم دعا مثلا یه دعا کنم فلان مالی خلیا گرفت، چون اون من دارم. حالا من بگم مالی خلیا چون دارن اینا، این مجدور دولت اصلا غذا نمیخورد، دیگه شده بود یک پوست استخون. و اون وهم مالی خلیاییش این بود که میگفت من گاوم، میگفت من گاوم، اونایی که مالی خلیا دارن شخصیت مصنوعی پیدا میکنن و واقعا پیدا میکنن عددن. میگفت من گاوم، چهار دست رو میرم، میگفت ما من رو بکاشید بخورید گوشتم لذیذه. این بود کل بیماریش. این خانومی که محبوبم بود همه براش تلاش میکردن، اما عتب آوردن، همه گفتن آقا نمیفهمی، بهش میگیم پسر تو گاو نیستی، حمله میکنه نمیذاره دست بهش بزنیم. اونایی که مالی خلیا میگیرن بی اعتنایی و بدبینی درشون ملکه میشه، با اون شخصیتی که بیدن بخواد این شخصیت حیوانی معمولا بیدن، هم بی اعتنا هم اگه حیوان درنده نباشن، هم بدبینن، حمله میکنن دور از جون. این میگفت من گاوم، من گاوم، منو ببرید بخورید. اینا اتباعی حاضقی آوردن چند تا اتباعی، اینا گفتن ما نمیتونیم کاری کنیم، نمیذاریم هیچ کاریشون. بعد بهش گفتن که به این خانم ملکه سیده بهش بود، ملکه سیده بهش گفتن فقط دست شیخ و رئیس رو بگوستن، شیخ و رئیس ما رو تحویل نمیده. آقا پیغام بودن برای شیخ و رئیس، اومد از همینا، اومد در رئی، اومد دور، گفته چی موضوع، نشون دادن آره اون گاوه اونجا داره میره، لاغر تکیده. گفت خب باشه. اومد این ون گفت برای من یه چاقوی قصابی بیارین، یه دونه از این تیزکنا و یه روپوشی که خونی باشه. گفتن آقا میگه من گاوم ولی آدمه، گفت یه دخالت نکن. نابغه ای بود شیخ رئیس، 18 سالگی تمام علوم رو درش مجتهد بود، 26 سالگی دیگه نظری میبرد. و گفت اینو بیارین. یه دفعه اومد از دور یه جور که اون پسره ببینه، شو که چاوتیس کردن، گفت به اون گاو جوان مژده بدید که قصابی اومده و میخواد بخورد، سرشو ببره و از گوشش یه کباب لذیذ درست کنه. این پسر هم گفت بیا ما شیخ رئیس رفت جلو. این پسر یه حمله نمیکرد، رفت جلو، این کارت گرفت دست شده شد به هیئت این گاوکشا، گردنش کج کرد انداخت، نشست رو پهلوش، چهار روزش رو گردنش. بعد به این بهونه شروع کرد دست کشیدن رو پهلوش، رو طب قدیمه دیگه باید لمس کن، رادیولوژی اینا نبوده که، شروع کرد لمس کردن. بعد تیز میکردی میگو ببر ببر، این شروع کرد کارت رو گذاشت رو گردنش. بعد گفت اه شبه رویس کن، این گاوه هیچ گوشتی نداره، من چی رو ببرم، همش استخونه، به این یونجه بدید علف بدین چاق بشه بعد بکشه. این جوانه میگو بدین بدین، هیچی نمیخورد. این شیخ رئیس تو دارو به بهمن یار گفت دارو ریختن تو علف و سبزی و اینا ریحان و بخور. این میخور، این سرش رو میگه بخور چاق شو مخوام بکشم، این میخور. میگو نه نه شد، دو سه روز طول کشید، دو سه روز این خورد چاقش واقعا شد، بین این چیزا بهش میدادن خود، چون اون دیگه مالی نمیدونست که. بعد چند روز این دیگه حالت خوابالودگی پیدا میکنه و شیخ رئیس هم درمانش خوب میشه، بلند میشه. یه اون خانم ملک سیده داشته جان میداده برای شیخ رئیس، چون شیخ رئیس هم مسلک عرفانی داشت و طبیب نبود، حکیم بود واقعا. گفتم اونجا میگفته من دارم جان میدم، شیخ رئیس میگه ندین من رفتم و میره مثل اینکه هیچ چیزی هم نمیگیره. یه چنین افتخاری مادر خدا ما را از افعال قبیحمون جدا و اهل افعال احسن قرار بدهن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.